الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صحبت در این بود که اتیان به هر مأمور بهی مجزن نسبت به خود اون امر، مجزن یعنی مسقطون، امر رو که اتیان کرد، اتیان موجب از مسقطات امره، و دیگه بعدش هم اگر تکرارن عبد بخواد بیاره نمیتونه به حساب امر مولا بگذاره. امر مولا اطاعت شد و ساقط شد، اما آیا ممکن است امتثال عقیب الامتثال یا تبدیل الامتثال؟ فرمودن نه، دیگه امتثال شد، دیگه تبدیل نمیتونه بشه. مرحوم آقای آخوند یه بیانی رو مطرح کرد که بخواد بگه چرا میشود تبدیل الامتثال یمکن. میدونید اصلا وارد این بحث برای چی شد مرحوم آخوند که یمکن تبدیل الامتثال، یصح و تبدیل الامتثال؟ همه این بحثی که حالا هم در کلام ایشون هم در کلمات اصولیین و فقهای دیگر مطرح شده برای مقدمه، برای بیان یک مطلبی است که بعداً طرح میشه، و اون این است که خب روایاتی داریم اگر کسی نمازشو فرادا خوند اقیم جماعه، جماعتی منعقد شد، یجوز بل یستحب بل یستحب، این که بیاد و نمازشو با جماعت همون نماز رو تکرار کنه، نماز ظهر و عصر رو خونده مثلا، حالا دوبارتبه جماعت منعقد شد برای نماز ظهر و عصر، همون نماز ظهر و عصر رو از سر بخونه، میشه؟ خب نماز ظهر و عصرش که اتیان جا شد و ساقط شد، حالا اون وقت فرو داره، عرض میکنیم حالا فل جمله اینشو میشه؟ چون روایات متعدد داره، مورد فتوای فقها هم واقع شده، اینجا به دست و پا افتادن که به نحوی اینو پیشاپیش توجیه کنن که بله شدنیست. الان واسه به قصد نماز ظهر، به قصد نماز عصر نماز بخونه، اونم لله، برای امر خدا، امرش که ساقط شد، این چه میشه؟ برای زمین سازی برای این مطلب این بحث منعقد شده. مرحوم آخوند اینو اینجور توجیه کرد، گفت بله مأمور به اتیان شده، در این حال هنوز صرف در غرض مولا نشده، از این جهت میتوانه تبدیلش کنه همین مأمور و بهرا به یک فرد دیگر، تبدیل الامتثال. وقت مثال زد در یک مسئله عرفی، اگر مولا آب میخواد که بخوره، رفتم آب آوردم، لیوان آب، کاسه آب، پارچه آب رو جلوش گذاشتم، ولی هنوز نخورده، میتونم بردارم اینو ببرم یه پارچه آب دیگه بیارم، یه لیوان آب دیگه بیارم، این میشه تبدیل الامتثال، اینو ببرم یه لیوان آب دیگه بیارم و امثال ذلک. مرحوم آخوند اومد رو این مثال، گفتیم خب اینو باید تحلیل کنی، این بیان مرحوم آخوند رو تحلیل کنی، اگر این لیوان آب پلوی مولا حاضره. آیا میتونم باز هم بگم یه لیوان آب دیگه بیارم؟ چرا؟ برای خواست مولا؟ نه، خواست مولا حاصل شد، یه دروغ نبنده مولا. چه خواستی داره دیگه مولا؟ مولا میخواست آب بیاری، آوردی. نخورده هنوز، خوردن جز مأمور به تو نبود. اینی که تعبیر میکنه مرحوم آخون که یجوز، و وقتی میدونه غرض حاصل نشده، غرض از چی؟ غرض از این امر، غرض هر امری اون چیزیست که از این مأمور به برمیاد، از آوردن آب که مورد امره سیراب شدن او بر نمیاد، او نیاز به یک زمائمی داره، حالا افعال طبیعی یا فعل خودش یا فعل اشخاص دیگر، اون که جز مأمور به این نیست. غرض از امر به او به آوردن آب، غرضش همون تمکنه که بتونه این آب رو بخوره، آب در اختیارش باشه. شد، به محض این که شد، این امر ساقط شد. تعبیر این که امر اتیان شد اما هنوز غرض ساقط نشده، این تعبیر تعبیر درستی نیست. غرض از هر امری به محض اتیان به اون مأمور و به، همونطور که امر ساقط میشه، غرضش هم ساقط میشه. غرضی که شما تصویر میکنید غرض از این امر نیست، یه غرض اقصایی است. اون غرض اقصا مورد امر من نیست. چه بسا چیزهایی درش خابیده که من برش قدرت ندارم، خارج از قدرت منه، فعل دیگری است، اون مورد امر من نیست. یه خلط عمده اینجا واقع میشه بین غرض از این امر و بین اون غرض اقصا. بله، اون غرض اقصا غرض مولاست، اما از من نخواسته، چون من بر نمیاد، کار خودشه. خب بله، پس میبینیم این بیان مرحوم آخون نمیتونه توجیه کنه. بله، اگر فرض کنیم جایی در اثر یک حادثه‌ای این آبی که من آورده بودم ریخت، پای کسی بهش خورد، ریخت رو زمین، حالا چی؟ نیاز نداره که مولا دو مرتبه بگه پاشو دو مرتبه آب بیار، نه، عقل حکم میکنه. غرض از این دستور به آوردن آب این بود که تمکن داشته باشه از خوردن این آب، ولی حالا چون ریخت دیگه تمکن نداره، دیگه تمکن نداره، غرض مولا برگشت. دو مرتبه این غرض الان موجودن. طبق علم به غرض من موظفم که دو مرتبه آب بیارم، ولی اون مولا هیچی هم نگه. بارها گفتیم عمده اتیان به غرض و اراده مولاست. حالا امر انشائی و لفظی در بین باشد یا نباشد، حتی در مرحله اولش هم مولا هیچ امری نکنه، اگر از خارج بدانم مولا چنین غرضی دارد واجبون. مرحوم آخوندم در بحث قبل تکشش رو همین بود که اصلا قصد الامر رو که مولا نمیتونه بگه هیچ جا، فقط اینه که عقل میفهمه بهش نیاز داره، پس بنابراین واجبه. صرف علم به غرض کافی است برای وجوب. حالا هم من میفهمم که مولا یه همچین غرضی داشت که تمکن از خوردن آب داشته باشه، الان نداره، پس باید دو مرتبه بیارم. اینجا میشه دو مرتبه، اما این دومی الان اسمشو چی میذاری؟ تبدیل الامتصال؟ یا امتثال دومی همون امر اول؟ نه، با این ریختن الان غرض جدیدی تولید شد و این غرض اوجبه شد یه وجوب جدید. الان دفعه دومش امر وجوبه، بله، اما وجوب امتثال چی؟ این امر جدید، نه اون امر سابق، نه امتثال دوم برای اون امر. یه امر تازه متولد شد و لهو امتثال اون آخر، پس تبدیل امتثال نیست، امتثال عقیب امتثال نیست، دو امر مختلفه. این موارد که مرحوم آخون زمین مست، اینا اینجور امر دیگره، نه امر اول. و من هاذ القبیل، حالا این مثال اولین بود که این آب ریخت، نه عمدن من خودم ریختمش، اگر دیدم آب بهتر و گواراتری هست برای خوردن اینو ریختم، حالا دو مرتبه امر دارم، بله اون آب بهتر رو بیارم. مثلا فرق نمی کنه که این از بین رفتن این اولی تصادفاً باشه یا به اختیار خود من باشه یا به وسیله شخص ثالث باشه، بالاخره همه در این شریکن که اون امتثال اول ولو حاصل شده بود، غرض از اون امر هم حاصل شده بود، اما دو مرتبه غرض تجدید شد و امر جدید. تحلیل واقعی اینا اینجوری میشه و اینا همه میشه امتثال امر جدید، نه اون امتثال دوم برای اون امر اول. بله بله، حالا ولو به لفظم نیاره ولی در حقیقت امر دومه. بله، عقلایی هم هست، این کارشو انجام داد، اما حالا وقتی که ریخ مولا میگه بله زحمت کشیدی تو به جای خود، اما حالا دو مرتبه برو بیار، از سر برو یه لیوان دیگه آب بیار. طبیعی. چرا؟ چرا نمیگه؟ میدونم اون نبود، اونو تشکر، حالا شده امر دوم. امر دوم برای اینکه غرضش، برای اینکه غرضش موجود شد، غرض تجدید شد. غرض اول نیست، غرض اول تمکن از خوردن آب بود داشت، حالا دو مرتبه اون تمکن از بین رفت، میخواد همون تمکن رو پیدا کند. بله، وقتی که این تمکن از بین رفت، غرضش تمکن بود، پس دو مرتبه غرض تجدید شد. این خور نمیشه. چرا نمیشه؟ نه غرض، میدونم، نه اون حاصل شد، اون غرض حاصل شد، اون وقت تمکن پیدا شد، حالا دو مرتبه تمکنش از بین رفت، نیاز به پیدا کردن تمکن داره، این میشه غرض جدید. مشبهن به او، مشابه اونه ولی او فردون آخر. نمیشه، اون غرض که ساقط شد دیگه قابل اعاده نیست، اون غرض حاصل شد، تموم شد، اما حالا وقتی که از بین رفت، در حقیقت یه فرد جدیدی از اون غرض متولد شد، ولی اون که قابل اعاده نیست، معدوم شد، اون غرض حاصل شد، تحصیل حاصل شد، تحصیل حاصل که بعد دو مرتبه تجدید که نمیشه تحصیل حاصل تجدید کرد. بنابراین مورد بحث مرحوم آخوند که روش تکیه کرده، وقتی درست تحلیل میکنیم اینجوره. حالا مدافعین از مرحوم آخوند حالا یه توجیهاتی زمیمه کردن به حرف مرحوم آخوند، یک، گفتن بله. دفعه اول وقتی اتیان کرد قرض حاصل شد. اما این آدم مکلف اولی که هنوز نیاورده بود آب را، مخیر بود بین این که این لیوان رو بیاره یا این لیوان رو، این پارچه آب رو بیاره یا این پارچه آب رو. حالا انتخاب کرد، یکیش آورد. نه، ما میگیم هنوزم استصحابن اون عبد مخیره بین این که اینو تحویل مولا بده یا اون رو. همونطور که از اول مخیر بود، حالا هم استدامتن هم مخیره، این لیوان آب رو به حساب مولا بگذاره یا این رو به حساب مولا بگذاره. بنابراین بگیم هنوز جای تبدیل الامتثال هست، چون مخیر بود حالا هم مخیره. این تعبیریست که خب بعضی مدافعین ایشون فرمودن. جوابش اینه که نه، این درست نیست. مخیر بود اولش، اما بعد از اینکه یک فردی رو انتخاب کرد و اتیان کرد دیگه جای تخییر نداره، یه عدل تخییر حاصل شد. در هر واجب مخیری یک عدلش که حاصل شد، اون واجب اتیان شد دیگه، او قابل تحصیل نیست، تحصیل حاصله. یعنی قرض از این عدله تخییر حاصل شد. این اگر مخیر بود بین این لیوان و این لیوان، هر دو برای چی؟ قرضش چی بود؟ لتمکن. یکی انتخاب کرد، اتیان کرد، تمکن حاصل شد، قرض از مخیل حاصل شد، هر دوش ساقط شد، یه چیزی باقی نمیمونه به عنوان تخییر. این یک توجیه شده این مطلب که آقا این از اولی که مخیر بود تخییرش در حدوث نبود تا بگید حالا تحصیل حاصله بود دیگه، نه، بلکه از اول که این آقا مخیر بود بین این لیوان و اون لیوان، معناش این بود که تا آخرم حدوثن تنها نه بقاءنم مخیری بین این که این لیوان رو به حساب مولا بگذاری یا اون لیوان را. به عدم الاتیان بالمزاحم، مخیری این که همین اولی رو به حساب مولا بگذاری یا نه یه جوری اینو ازش چشم پوشی کنی، مزاحمی براش ایجاد کنی، اون یکی رو بیاری. ولذا حالا هم باقیست و میتونه این کار رو بکنه. این مستشکل و مدافع در حقیقت در بیان خودش جواب خودشو داده. یه تعبیری که عین این تعبیر هست که بل المراد انه مخیر بین ابقاء الامتثال الاول على القابلیه بعدم الاتیان بالمزاحم و بین احداث الفرد الثانی فلا يتعلق الطلب حين اذن بمثل این ما تعلق بهی اولا طلب جدید. در حقیقت تصویر این بزرگوار اینه که اگر فرد دوم یه جوری باشه که خودش مبتل فرد اول باشه، مزاحم فرد اول باشه، بله اینجا معناش اینه فرد دوم از یک طرف ایجاد می کند غرض را و از یه طرف هم بده خودش هم رافع غرضه. به فعل فرد دوم فرد اول باطل می شود و اتیان می کنه به فرد جدید. اگر فرض کنیم یه جایی اینجور باشه ممکنه در یه جزئی مشروط باشه به عدم زیاده، مشروط باشه به عدم زیاده، معنیش اینه دومی آوردی اون جزء اولی هم شد باطل. در بعضی از اجزای صلات اینطور داریم یا مرکبات دیگر. اگر در تدوین مرکب اینجور باشه بله قبول، اتیان به این جزء دوم موجب بطلان اون اولی می شود. حالا این خودش بتونه خودش موافع غرض باشه یا نه، اینم دیگه باید ولش کنی بری سراغ سومی. در بحث مسئله تکبیرت الاحرام در نماز یه مسئله مشکلی اونجاست. تکبیرت الاحرام از ارکانه، زیادی رکن مبتلون. حالا اگر تکبیرت الاحرام رو گفت دومین هم به قصد تکبیرت الاحرام گفت، تکبیره دوم چی میشه اینجا؟ یعنی این دومی مبتلون للاول، باید تکبیرت الاحرام سوم رو بگه به قصد تکبیرت الاحرام صلات. حالا اینجا صوری داره با مرحوم سید اینا فروزی میکنه و اینا. بله گاهی اجزا این طوره. پس اون اتیان دوم مبتل للاول. حالا در تکبیرت الاحرام اینی که الان عرض کردم نمیشه خود اون رو با صحیح قرار داد، حالا یه جایی نه ممکنه اون مشکل رو نداشته باشه بشه خود اون دومی رو به حساب قرار داد. اینا دیگه وابسته به نحوه جعلشه در هر موردی، شدنیست اینا. ولی همه اینا آیا شد تبدیل الامتثال یا امتثال عقیب الامتثال یا نه امتثال لغرض جدید و امر منکشف بالغرض، امر جدید امتثال دیگریست برای امر دیگر، نه امتثال برای همون امر اول تا بشه امتثال دوم و تبدیل امتثال نسبت به او بشود. همه این موارد از این قبیل.
استاد روح اینا قصر حرج داره
بلا؟
اگر تبدیل امتثال باشه مرتبه اولا که باید نکنه این قصر حرج داره.
نمیگیم اولی که باید نمکنه، کی گفت؟ نه خیلی چی اولی رو که اگر گفت همش دادمون اینه کافیه، اصلا دیگه نمیتونه دومی رو بیاره.
غرض حاصل نشده.
غرض چرا حاصل نشده؟
خوب داده دیگه.
چی شده؟ اون آب ریخت، اون غرض حاصل شد، آب دو مرتبه ریخت. بله نه چرا اصلا حرج؟ نه نه دو دفعه سه دفعه آب آوردن شما مکرر برات اتفاق ممکنه بیفته، مهمان داری مثلا خادمت بچت اون کسی میاره آب و دم اتاق یه پاش گیر میکنه آب میفته میریزه چیکار میکنی؟ میدونم در همین احکام مولوی خودت همه اینا یکسانه، در اینجا چیکار میکنی؟ نه دیگه نمیگی آب بیار میدونم اگر پاش گرفت به در پاش در افتاد آب ریخت چی بهش میگی؟ خیلی ازش عذرخواهی مثلا بخوای قبول بکنی و اذیتش نکنی میگه ام نداره مشکل نداره برو یکی دیگه ورد و بیار. چرا؟ مولاش خودتی دیگه، فرض داریم میگیم خودتو مولا، چیکار میکنی اینجور جا؟ در این مسائل موالی عرفی با موالی شرعی تفاوتی نمی کنه. بحث اطاعت و عصیان از بحث‌های عقلیست که ما از همین موالی عرفی میفهمیم و سرایت میدیم به احکام شرع هم، بحث عقلیست. این همین جریانات در کارهای عادی و روال عادی خودمونم اتفاق میفته، نه دومی سومی اسر و حرج. بله اگر یه جایی فرض کردیم به یک جهاتی عوارضی اسر و حرج باشه، مثلا یه ظالمی دمه در استاده، هرچی این آقا میاره همونجا یه پاشنه پا بهش میزنه میریزتش، خب دو دفعه سه دفعه وقتی شد به اسر و حرج، مولا از سرش میگذره فعلا. بله اون میشه یه مطلب دیگه، عارض دیگری.
در خود این آوردن مسئلت مورد آبیات و در خود همین آوردن عنایتی داره قرصش به اینه یا قرصش؟
بله بله، میگه من تشنم، الان خود شما عرفت چی کار بکنی؟ میگه من تشنم، برای تشنگی رفع تشنگی نیاز به آب دارم تا بعد بخورم بنوشم.
نه یه غرض یه وقتی در خود همون آب آوردن، یه وقتی در
سیم. ها بله، اگر غرض صرفا در خود آب آوردن باشه که حاصل شد تموم شد،
بله.
که دیگه اصلا تبدلش معنا نداره. مرحوم آخوندم اونجا رو فرض نکرد، فرضشو برای تصویر کلامش برد اونجایی که نه لصرفهی فی غرض این اقصا، اون که اصلا مورد بحث نیست آقای دستانی. بله منظور آخوند اونه، ولی همه درد بی درمونمون که دو روزه داریم داد میزنیم همین جاست. بله قرض اقصاش خوردنشه، ولی اونی که به عبد دستور میده از او چی میخواد، چه توقعی از عبدش داره؟ توقعی از عبد چیه؟ همین آوردنشه. عرض کردیم خود مرحوم آخوندم در باب مقدمه واجب، در باب مقدمه موصله، اینا روی این مطلب تصریح داره که غرض از وجوب مقدمه همون تمکنه. او غرضشه، غرضش حاصل شد به اتیان ولو هنوز نخورده، این هم ساقط شد. بله اگر ریخت، اگر چنین و چنان شد با این عوارض، خب دو مرتبه غرض جدید تجدید شد مشابه اون غرض سابق، میشه امر جدید، میشه تکلیف جدید، امتثال برای امر جدید، نه امتثال برای همون امر سابق. همه تعلیل رو همین جمله است. مرحوم آخوند بله رو تکیه کرد، ولی خب خلاف هم مبانی خودش و هم خلاف تحلیل عقلی است که در این مورد هست. بنابراین نه، راهی برای تبدیل امتثال باقی نمیماند. اونی که میماند در دو مورد در حقیقت نتیجه گیری شد، این است که فرض کنیم این فعل مشروط به یک شرط متأخر باشه و اون شرط متأخرش حاصل نشه. اگر مشروط باشه به اینکه فرد دوم نیاید، وقتی فرد دوم آمد فرد اول میشه باطل، بله دو مرتبه غرض تجدید میشه. یا یه جای دیگه هم حالا مقدمتن، اگر فرد دومی باشد که مشتمل بر یک مصلحت زائده، مصلحت اضافه‌ای دارد، اون وقت فرد اول آورده ولی اون مصلحت باقی مونده. اون مصلحت گاهی مصلحت زائدی است در حد وجوب، گاهی مصلحت زائدی است در حد استحباب. برای خاطر اون مصلحت زائد باید فرد رو عوض کنه تا اون مصلحت زائد هم گیرش بیاد. مثلا آب میخواست برای شرب، اولی که من آوردم نبود در اختیارم، آب شربی آوردم که ناگوار بود، یه مقدار شورمزه بود مثلا یا تلخمزه بود مثلا، اما بعدش فوری آبی گیر آوردم عذب کامل، شیرین کامل، خب این مصلحت اضافه داره. حالا این مصلحت تفاوتش در حد وجوب باشد یا استحباب، اینجاست که میتونه تبدیل کنه به اون فرد احسن برای رسیدن به اون مصلحت زائد. اون در حقیقت ایجابش یا استحبابش به اون امره، به اون امر، به اون مصلحت زائد، اونم اشکالی نداره. و تصویر تبدیل امتثال این گونه میشود. بله، همه این مقدمات زحمت مرحوم آخون برای چی؟ برای این مسئله اعاده نماز. این مسئله گفته شده به اصطلاح مرحوم سید در عروه در مسئله 19 از مستحبات جماعت و مکروهاتها، اذا صلا منفردن او جماعتن و تمل فیها خللن فی الواقع و این کان صحیحتن فی ظاهر الشر یجوز، بل یستحب ان یعیدها منفردن او جماعتن. این یه مسئله است که مورد اشکال بعضی ها قرار گرفته. و اما اذا لم یحتمل فیها خللن فان صلا منفردن ثم وجد من یصلی تلک الصلات جماعتا یستحب له ان یعیدها جماعتا اماما کان او معموما. اون وقت اینجا فروع مختلفی داره، فتاوای مختلف در این فروع، این فرق رو در عروه با حاشیه‌هایی که برش هست ان شاء الله مطالعه می‌کنید. بحث بعدمون دنباله این مسئله ان شاء الله در روز شنبه فردا را استثناءً و فضولتاً از آقایون عذر می‌خوام. و السلام علیکم.